ساعت 17 5 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. رئیس مجلس شورای اسلامی در دمشق با مقام‌های ارشد سوریه دیدار کرد. پلیس ترکیه ده‌ها معلم معترض را بازداشت کرد. و مرتضی احمدی از هنرمندان پیشکسوت ایرانی در 90 سالگی درگذشت. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر روز یکشنبه 30 آذر ماه 1393 از رادیو فردا همراه باشید. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به دمشق رفته است با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای لاریجانی پیش از این دیدار مورد استقبال همتای سوریهش محمد جهاد قرار گرفته بود. در دیدارهای این مقام ایرانی با مقام های ارشد سوریه درباره همکاری های دو جانبه و اوضاع سوریه تبادل نظر شده است. علی لاریجانی در بعد و ورود به فرودگاه دمشق به خبرنگاران گفته است که ایران از راه حل سیاسی که از ادامه به گفته آقای لاریجانی کشتارهای تروریستی در سوریه جلوگیری کند و بر مبنای دموکراسی و رأی مردم باشد حمایت می‌کند. آقای لاریجانی افزوده است که طرح روسیه برای اقدام در سوریه شامل گفتگویی می‌شود که هم نمایندگان دولت و هم مخالفان سیاسی در آن حضور دارند و مسکو ایران را هم در جریان این گفتگوها گذاشته است. پلیس ترکیه ده‌ها معلم معترض به تضعیف اصول سکولاریسم در نظام آموزش و پرورش این کشور را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعدادی از معلمان دیروز شنبه در آنکارا پایتخت ترکیه تجمع کرده بودند تا اعتراض خود را به آنچه دخالت حزب عدالت و توسعه در تضعیف نظام سکولار این کشور می‌خواندند بیان کنند. بنابر این گزارش، پلیس با حمله به این تجمع ده‌ها معلم را بازداشت کرده است. ماموران پلیس برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آبپاش فشار قوی و اسپری فلفل استفاده کردند. دولت ترکیه مدتی است که ممنوعیت استفاده از روسری توسط دانش آموزان دختر دبیرستان‌ها را لغو و از تأسیس مدارس موسوم به مدارس امام خطیب که ترکیبی از آموزش دینی و مدرن را ترویج می‌کنند حمایت کرده است. از سوی دیگر به تازگی اعلام شده که رجب طیب اردوغان قصد دارد آموزش خط عربی را در دبیرستان‌های ترکیه احیا کرده و تدریس زبان ترکی عثمانی را نیز در مدارس این کشور رواج دهد. به گزارش خبرگزاری های ایران، مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت ایرانی روز یکشنبه در سن 90 سالگی درگذشت. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا در این باره، آقای احمدی از مشکل ریوی رنج می برد. مرتضی احمدی فعالیت هنریش را از رادیو آغاز کرد و سپس وارد عرصه تلویزیون شد. او هم در زمینه تئاتر، سینما و دوبله و هم در زمینه موسیقی فعالیت می کرد. از مرتضی احمدی همچنین کتاب هایی نیز به جا مانده که از آن جمله دو کتاب به فرهنگ عامه تهران می‌پردازد. روز یکشنبه اجلاس سه روزه وزیران نفت سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت اوپک در پایتخت امارات آغاز شد. در کانون این اجلاس بررسی فرایند سقوط بهای نفت و دلایل آن قرار دارد. این اجلاس در حالی برگزار می شود که اجلاس سالانه اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت که حدود 4 هفته پیش در وین برگزار شد، حفظ حجم عرضه نفت کنونی به بازار را تایید کرد. جواد کروشی در این باره گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه سهیل ابن محمد المرزوی وزیر نفت امارات متحده عربی در مراسم گشایش نشست وزیران نفت کشورهای عربی صادرکننده نفت در ابوظبی گفت جهان شاهد کاهش قابل توجه بهای نفت است و یکی از دلایل عمده آن به گفته وزیر نفت امارات تولید غیر مسئولانه برخی از تولید کنندگان خارج از اوپک است. علی النعیمی وزیر نفت عربستان هم ابراز اطمینان کرد که بهای نفت بالا خواهد رفت. وزیر نفت عربستان هم به مانند همکار اماراتی خود یک دلیل کاهش بهای نفت را در نبود همکاری میان اوپک و کشورهای تولید کننده نفت خارج از اوپک دانست. علی النعیمی پیشبینی کرد که تولید هزینه بر نفت شیل نخواهد توانست حجم خود را افزایش دهد. وزیر نفت عربستان سعودی با رد این تحلیل که عربستان با هدف پایین بردن بهای نفت سیاست نفتی خود را پیش می‌برد گفت سیاست دولت پادشاهی عربستان تنها بر پایه سیاست‌های ناب اقتصادی تنظیم شده است. بهای نفت در 6 ماهه گذشته تا به حال حدود 45% از بیش از 100 دلار برای هر بشکه به حدود 56 دلار کاهش داشته است. اوپک در آخرین گزارش ماهانه خود که حدود 10 روز پیش منتشر شد با بررسی دلایل کاهش مصرف نفت در جهان، حجم نیاز جهانی به نفت و میزان عرضه نفت پیش بینی می‌کند که به دلیل کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سطح جهان، میزان نیاز و عرضه نفت تغییر چندان محسوسی در سال 2015 نخواهد داشت. پرویز مینا کارشناس نفت در پاریس به رادیو فردا میگوید عرضه و تقاضا در بازار نفت مهمترین عامل کاهش بهای نفت است.
اگر به این 6 ماه گذشته نگاه بکنیم، یعنی از ماه ژوئن که قیمت نفت 115 دلار بود و امروز طی این مدت از یک طرف به علت رکود شدید اقتصادی در 27 کشور اتحادیه اروپا، کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای عمده مصرف کننده مثل چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، این عوامل باعث شده که تقاضا برای انرژی به طور کلی کاهش پیدا بکنه و چون نفت با سهم سبد انرژی دنیا رو به عهده داره، طبیعتاً اثرش روی کاهش تقاضا برای نفت بیش از هر چیزی بوده. در مقابل مسئله عرضه نفته، اونجا اگر نگاه بکنیم میبینیم هم در داخل اوپک، یعنی تعدادی از کشورهای اوپک مثل عراق، لیبی، نیجریه و اتحادیه کشورهای عربی، اینها تولیدشون رو بالا بردن. در آمریکا در حدود 5-6 سال پیش تولید در حدود 5 میلیون بشکه بوده، امروز به 9 میلیون بشکه در روز رسیده، یعنی داره تقریبا میرسه به سطح تولید عربستان و قسمت عمده افزایش تولید به علت شیل اویل که با تکنولوژی های جدید به دست آمد و همچنین تعداد زیادی دیگری از کشورهای خارج اوپک. بنابراین کاهش تقاضا از طرف دیگه افزایش عرضه نفت، این دوتا دست به دست هم داده و قیمت رو پایین آورده.
رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی با استناد به برخی گزارش‌های رسانه‌های خارجی انگیزه افزایش عرضه نفت عربستان را سیاسی می‌دانند. خبرگزاری فارس روز یکشنبه نوشت که هدف سیاست نفتی عربستان تضعیف ایران است. پرویز مینا میگوید اگر این هدف سیاست نفتی عربستان می بود، این کشور می توانست خیلی بیشتر نفت به بازار عرضه کند.
اگر عربستان قصد این رو داشت که واقعا قیمت رو شدیداً پایین بیاره، با داشتن یک ظرفیت اضافی بلا استفاده 2.5 میلیون بشکه در روز، می توانست به راحتی 1 میلیون نفت بیشتر تولید بکنه و قیمت رو به سرعت پایین بیاره. در صورتی که ما شاهد این هستیم که عربستان دو بار حتی تولیدش رو کم کرده.
در این میان و به نوشته خبرگزاری آلمان، معاون بانک مرکزی اروپا، بانکی که سیاست‌های مالی و پولی اتحادیه اروپا را در دست دارد، با ابراز نگرانی از ادامه کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی هشدار داده است که این روند می‌تواند به کاهش هرچه بیشتر نرخ تورم در اتحادیه اروپا منجر شود. پیامد یک چنین فرایندی کاهش قیمت کالاها همراه با افزایش همزمان دستمزدها باعث کاهش تولید و تقاضا و ایجاد دور دیگری از این روند خواهد شد. نرخ تورم در حال حاضر حدود 0.7% است و رئیس بانک مرکزی آلمان بوندسبانک گفته است که ممکن است این نرخ تورم حتی پایین تر هم برود.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید درباره اجلاس وزیران نفت سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما امشب شب یلدا یا شب چله، اولین شب زمستان و بلندترین شب سال است. امشب در سراسر ایران مردم به یلدا خوش آمد میگویند و این شب را با شادی و امید به بهروزی جشن میگیرند. برای آشنایی با مراسم شب یلدا در بعضی از استانها و شهرهای ایران با شهرام میریان همراه میشویم.
یا یلدا نخستین شب زمستان و بلندترین شب سال است. این جشن آنقدر نزد ایرانی ها دارای ارج و منزلت والاست که تاریخ میگوید ساکنان سرزمین پهناور ایران حتی در زمان حمله اعراب و مغول و ترکان به ایران هم مراسم شب یلدا را با شادی و امید به بهروزی برپا میکردند. اکثر آیین‌های شب یلدا در شهرها و نقاط مختلف ایران یکسان برگزار می‌شود. با این حال اما هستند نقاطی که سلسله آداب ویژه خود را داراست. هندوانه اصلی ترین میوه‌ای است که در شب یلدا در جای جای ایران حرف اول را می‌زند. ساکنان شمال ایران معتقدند هر کس که هندوانه شب یلدا و یا شب چله را بخورد در تابستان احساس تشنگی و آتش نمی کند. در گیلان غذای شب یلدا را کوتاپ می گویند. عارف کلیشانی یکی از ساکنان این سرزمین سرسبز درباره این غذا اینطور به ما می گوید.
ویژگی‌های شب یلدا این که مخصوصا تو فامیلا چند تا خانواده دور هم دیگه جمع می شدن و غذای مشترک می پختن. یه غذایی بود به اسم کوتاپ که با یه خمیر درست می کردن، توش گوشت چرخ کرده می داشتن و اونو سرخ می کردن و آش درست می کردن و می خوردن. کمتر می شد اینو طول سال پخت و خورد.
قزوین در شب یلدا کوچکترهای خانواده به دیدار بزرگترهای فامیل می روند و ضمن صرف انواع و اقسام میوه های تر و خشک معمولاً به خوردن سبزی پلو با ماهی هم می پردازند. فرستادن خانچه شب یلدا و یا شب چله از طرف داماد به عنوان هدیه زمستانی برای عروس دیگر رسم و آیین این شب در قزوین است. در آذربایجان مردم هندوانه شب یلدا را چیله قارپوزی میگویند و معتقدند با خوردن هندوانه سوز سرما در زمستان بر آنها غلبه نمی کند. مردم استان کرمانشاه در شب یلدا ضمن صرف هندوانه، انار و سیب سرخ به خوردن شیرینی های دستپخت مادر بزرگ ها مثل نان پنجره‌ای، کاک و نان برنجی هم می پردازند. گرفتن فال حافظ و خواندن داستان های عاشقانه و حماسی از شاهنامه فردوسی به شب یلدا در کرمانشاه یک چهره فرهنگی هم می بخشد. رضا رادفر یکی از ساکنان کرمانشاه در این باره میگوید
شب یلدا در کرمانشاه شروع میشه به نقالی. پدر خانواده شروع میکنه از رستم و سهراب یا حماسه ها یا اتفاقاتی که افتاده در منطقه بحث میشه.
در کردستان هم وضع به همین صورته؟
در کردستان رقص دست جمعی هم همراهش هست اکثرا.
در شب یلدا در خراسان مردم با گرد آمدن در منزل بزرگان فامیل و خواندن شعر و داستان و صرف آجیل و شیرینی بلندترین شب سال را پشت سر می گذارند. در استان فارس به ویژه در شیراز مردم ضمن شب زنده‌داری در شب یلدا سفره‌ای پهن می‌کنند که شباهتی به سفره هفت‌سین نوروز دارد و بر روی آن علاوه بر هندوانه، انار و به انواع و اقسام آجیل‌ها هم قرار می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همطور که با شهرام میریان هم همراه بودیم و گزارش شب یلدایی او رو شنیدید، باید به شما بگم که اگر هم امشب با رادیو فردا همراه باشید در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا، از جمله در مجله‌های شبانگاهی، شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا هم برنامه‌های ویژه‌ای به مناسبت این شب تدارک دیده شده، میتونید اونها رو بشنوید. در برنامه امشب رادیو پس فردا کاری از فرشید منافی هم به شب یلدا پرداخته خواهد شد. ساعت در تهران 17:14:46 است. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط خبرها خواهد بود که همکارانم همراه شما خواهند بود. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.